نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. ابتدا چند خبر کتاب رو میشنوید و بعد گفتگوی من با نویسنده مهمان این هفته. شعر نو در ترازوی تأویل نوشته دکتر سیاوش جعفری که توسط انتشارات مروارید منتشر شده، نگاهی به مهمترین تأویل‌های شعر نو از آغاز تا امروز داره. شفیع کدکنی، داروش آشوری، رضا براهنی، عین پاشایی، تقی پورنامداریان، محمد حقوقی، سیروس شمیسا و احسان طبری از جمله مفسرانی هستند که تأویلشان در این کتاب بررسی شده. نظر به درد دیگران مجموعه از مطالب و مقالات سوزان سانتاگ است که با ترجمه احسان کیانیخواه توسط نشر گمان منتشر شده. این کتاب در 9 فصل به موضوع جامعه و جنگ می‌پردازد. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل بویه، تألیف روی متحده با ترجمه محمد دهقانی از سوی نشر نامک منتشر شده، کتابی که موضوع اصلیش حکومت آل بویه و اوضاع اجتماعی قلمروهای آن است. پیمان اسماعیلی از مستعدترین داستان نویسان جوان امروز ایرانه. او که متولد 1356 خورشیدیه، مجموعه داستان اولش رو در سال 1384 با عنوان جیب‌های بارانیت را بگرد منتشر کرد، اما با دومین مجموعه داستانش با عنوان برف و سمفونی ابری در سال 1387 بود که شناخته شد. اون سال مهمترین جوایز ادبیات داستانی از همه سو به او اهدا شد، از جایزه گلشیری تا مهرگان و منتقدان مطبوعات و روزی روزگاری. پیمان اسماعیلی کتاب سومش را در قالب رمان منتشر کرد، رمانی با عنوان نگهبان که بارها در نقدهای متعددی تحسین شد. ابتدا سطرهایی از رمان نگهبان با صدای نویسنده پیمان اسماعیلی.
پارسال همین وقتها مردم یکی را پیدا کردند، خیلی نزدیک لاجان، تو یکی از همین خانه‌های سنگی. پیشمرگه بود، فراری بود، هیچ زخمی هم نداشت رو تنش. من و رازان لاجان بودیم هنوز آن موقع. زنده بود؟ زنده بود، لخت مادرزاد. سرما گوشت تنش را برده بود ولی جان داشت هنوز. مردم را که دید عین گرگ زوزه می‌کشید. از خانه بیرون زد، نشست رو زمین، پاهاش را جمع کرد توی سینه و زوزه کشید. از ترسش بوده. اول ادریس رفت تو خانه. مردم جرأت نداشتن بروند تو. حق هم داشتن. خانه بوی مردار گرفته بود. این همین خانه‌ای که خودت هم دیدی. از چند متری در آن سرما بوی تعفنش می‌زد تو صورت آدم. هرچه ادریس را صدا می‌زدیم بیرون نمی‌آمد. صدای نفس زدنش از توی خانه می‌آمد ولی جواب نمی‌داد. بعد من دنبال ادریس رفتم تو. اول نفهمیدم آن چیزی که می‌بینم چی هست اصلاً. یعنی چیزی نمانده بود برای فهمیدن، فقط تکه های گوشت پخش و پلا روی زمین. تو نگاه اول معلوم نبود گوشت آدم است یا حیوان. ادریس کیف پول را که از رو زمین برداشت تازه فهمیدم چه کار کرده. همان دست چپ سالم مانده بود تقریبا، بقیه بدن را خورده بود. بیرون که آمدیم از رو زمین بلند شد و خیز برداشت سمت ادریس. باور نمی کنی تا با چشمت ندیدی. عین گرگ پرید. ادریس هم با قنداق تفنگ کوبید توی سرش.
آنچه که شنوندگان این برنامه شنیدن بخشی از رمان نگهبان بود که نوشته آقای اسماعیلی است، منتشر شده در سال 1392 خورشیدی در تهران. خیلی خوش آمدین آقای اسماعیلی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز اجازه بدید اینطور شروع بکنم که شما در رمان نگهبان میشه گفت سرجمع تجربه های خودتون رو از دوتا مجموعه قبلی، به خصوص مجموعه برف و سمفونی ابری، انگار که اون تصاویر رو جمع کردید و در کتاب جدیدتون، در رمانتون گسترش دادید. آیا میشه گفت رمان نگهبان فرم گسترش یافته ای از ایده های پراکنده شما در مجموعه برف و سمفونی ابری است؟
من سلام میکنم خدمت شما، ممنون برای دعوتی که کردین و سلام میکنم به تمام دوستانی که الان گفتگو رو دارم میشنوند. در مورد این سوال فکر میکنم که اگه از یک جنبه بهش نگاه کنیم شاید جواب بله باشه. دلیلش هم اینه که به هر حال خب من یک علاقه خودم تو نوشتن دارم، طبیعتاً خب اون علاقه هم تو بحث سمفونی ابری بروز پیدا کرده بود و هم توی رمان نگهبان. ولی خب به هر حال رمان نگهبان تقریبا تمام موتیفایی که شما در برف و سمفونی ابری باش رو بودین در این رمان به شدت گسترش پیدا کردن و حالا اگر بخوام یک جوری تعبیری از این ارائه بدم، مثل این میمونه که یک دنیایی که تک داستانهای برف و سمفونی ابری هر کدوم یک شهر یا یک کشوری از اون دنیا هستن، حالا در رمان نگهبان شما با اون خود اون دنیا رو برو هستین، با اون جهانبینی که در اون دنیا وجود داره، با اون گستردگی که در اون دنیا وجود داره. بنابراین عملا میشه گفت که بله، برف سمفونی ابری داستانهاش در دل دنیای داستانی نگهبان جا میشن. این اتفاقیه که افتاده. ولی خب در خود نگهبان به هر حال خب یک دیالوگی با اسطوره برقرار شده، خود اون موتیف ها به شدت گسترش پیدا کردن و سعی شده که یک جهانبینی که لازمه یه نوشتن یک رمانه به هر حال تو این رمان ارائه بشه.
کسانی که ادبیات داستانی نسل امروز رو پی میگیرند، نام پیمان اسماعیلی شاید خواننده حرفه‌ای ادبیات داستانی امروز رو به یاد همین المان‌ها میندازه، یعنی فضای مملو از تنهایی، برف، سرما، آدم‌های غریبه که در مواجهه با محیط وارد یک چالش، وارد یک چالش میشن و از این قبیل. به نظر میاد که این عناصری هستند که پیمان اسماعیلی رو در واقع برمی‌انگیزه برای ساختن داستانش یا ساختن روایت‌هایی که او در ذهن داره و خارج از اونجا تا به حال کمتر میشه در واقع او رو دید. خودت آیا این تعریف رو که من الان دادم چقدر نزدیک میبینی بهش؟
ببین خب به هر حال من تا حالا دو تا مجموعه داستان چاپ کردم و رمان نگهبانم خب اولین رمانی بود که از من منتشر شد. خب به ویژه این موتیفایی که الان شما گفتین توی برف سمفونی ابری و نگهبان مشترک بودن. خب تو مجموعه اولی که مقدار اختلاف داشتن، مجموعه اول رو بخونین، به ویژه توی چند داستان ابتدایی مجموعه به طور کامل داستان‌ها خب داستان‌های متفاوتی هستند و از یه فضا و یه اتمسفر دیگه پیروی میکنن. ولی حالا من میخوام یه جور دیگه این سوال رو جواب بدم. یک مصاحبه خیلی خوبی من چند وقت پیش خوندم، یک مصاحبه که خیلی وقت پیش پاریس ریویو با ویلیام فاکنر انجام داده بود. تو مصاحبه اون گفتگو کننده از فاکنر پرسیده بود که خب شما نویسنده‌ای هستین که خشونت تمام ذهنتون رو پر کرده، چه جوابی برای این سوال دارین؟ بعد اونجا فاکنر جواب میده که این سوالی که الان شما میپرسین شبیه اینه که ما بگیم تمام ذهن یک نجار رو چکش پر کرده. بعد اونجا میگه که عملا چکش به طور خیلی ساده ای عملا یکی از ابزارهای کار نجاره. خشونت، تنهایی و این المانهایی که الان شما اسم بردین عملا برای من به عنوان یک نویسنده یکی از اصلی ترین ابزارهایی که من باهاش میتونم یک داستان رو بر اساس اون موتیفایی که خودم میپسندم و به یک شکل بیانگر جهان داستانی منه شکل بدم و بسازم. عملا همونجوری که تو مصاحبه فاکنر هم گفته بود، اونجا گفته بود که عملا نجار که نمیتونه بدون اون چکش کار کنه، عملا برای منم این المان ها، این موتیف ها اون ابزار کار ساخت داستانن. قطعا خب تو داستان های جدید تجربیات جدیدی رو آدم میتونه از خودش ایجاد بکنه، داستان های جدیدی رو شکل بده. توی کار بعدی که من چاپ خواهم کرد خب قطعا تجربیات جدیدی رو خواهم دید کسایی که خب علاقه مندن و دنبال میکنن داستان هایی رو که من نوشتم. ولی خب در نهایت به نظر من همه اینها اون ابزار کاریه که من به عنوان نویسنده دارم و ازش استفاده میکنم تا بتونم اون جهان خودم رو خلق کنم.
ضمن این که قابل فهم و درک هست این پاسخ کاملا و تا حد زیادی هم اقناعی، اما نکته‌ای که منو روی همین سوال همچنان نگه می‌داره این هست که وقتی در رمان نگهبان که همین فضاها و موتیف‌ها درش به قول شما اجرا شده دوباره و گسترده هم شده، تفاوت کیفیت رو حتی میشه دید. یعنی زمانی که شما در همین فضاهای آشنا در کارهای پیشینتون به خصوص در مجموعه برف و سمفونی ابری اونجا دارید کار میکنید، کیفیت کار به نظر میاد خیلی بالاست و انرژی خیلی قوی داره. وقتی که وارد فضای شهری میشید، اون ابهام و مهالودگی و رمزگذاری های متن به لحاظ حسی تقریبا وجود نداره و روی کیفیت کار هم به نظر میاد تا حدی تأثیر میگذاره. آیا قوت داستان نویسی پیمان اسماعیلی در همین فضاها بیشتر باید دنبالش بگردیم با اتفاق میفته، یا این فضاهاست که بیش از هر چیز نسبت به سایر فضاها و موتیف‌ها تو رو برمی‌انگیزه؟
خب نمیدونم الان واقعا اگر میتونستی خب خیلی دقیق‌تر یا بر اساس یک مثال خیلی واضح مثلا این موضوع رو باز می‌کردیم شاید بهتر بود، ولی خب در نهایت طبیعتاً من به عنوان یک نویسنده یک علاقه‌هایی دارم توی یک بخش‌هایی از نوشتن. خود من اون فضای باز و اون فضایی که محبوس نباشه رو بیشتر ترجیح میدم در نوشتن. خب طبیعتاً این توی کارهام هم اومده، ولی خب از طرف دیگه به هر حال یک نویسنده ای که یک سری از المانهاش دیده میشه، خوب دیده میشه و از طرف خواننده هم پذیرفته میشه به خوبی، بعدش یک مقدار خب شاید یک چالش هایی داشته باشه در وارد کردن المانهای جدید توی کار. من خب خیلی حالا شاید با شما موافق نباشم که حالا اعتقاد داریم که اون فضا ضعیف‌تره یا مثلا یک تأثیری روی خود و کلیت خود رمان گذاشته، چون به نظر من کاملا اون فضا به خدمت اون چیزیه که باید توی رمان باشه. ولی خب اگر سوال به این شکله که به هر حال سلیقه خود من به عنوان یک نویسنده چیه، سلیقه من در نهایت اینه که اون کار و اون جهانبینی که داره توی رمان ارائه میشه بر اساس اون طرحی که برای نویسنده داره ارائه میده به خوبی پیاده بشه در تمام بخش‌ها و در تمام فضاها. اگر یک بخشی خب در بهتر از بخش‌های دیگه پیاده سازی شده، خب بله ممکنه که اون به دلیل قدرت نویسنده تو اون بخش باشه. من نمیتونم بگم که این اتفاق قطعا نیفتاده و تمام صحنه و همه فضاها همه در یک قدرت در یک سطح هست، ولی خب به هر حال من اعتقاد دارم که اون کلیتی که رمان رو داره پیش میبره تو تمام بخش‌های رمان همه در خدمت اون داستانی هستند که قرار رمان روایت بکنه.
یعنی به نوعی در واقع من شاید میخوام اینطوری بگم که مجموعه دومت، مجموعه برف و سمفونی ابری، خیلی موفق بود، تقریبا تمام جوایز ممکن رو گرفت در همون سالی که منتشر شد، از جایزه روزی روزگاری تا جایزه مهرگان، تا مهرگان ادب، تا جایزه گلشیری، تا جایزه منتقدان نویسندگان مطبوعات. تقریبا در همه حوزه‌هایی که در اون سال در ایران جوایزی به آثار برجسته سال داده می‌شد، این مجموعه داستان موفق شد و جایزه گرفت. در واقع میخوام اینجوری بگم که گاهی وقتا این موفقیت‌ها ممکنه که نویسنده رو همچنان در همون فضا نگه داره. آیا این اتفاق برای تو هم افتاده؟
نه من الان قطعا اینجوری نیست، ولی خب الان اگر مثلا منظور دقیقا اینه که در مورد خود رمان نگهبان نسبت به برف و سمفونی ابری آیا این اتفاق افتاده یا نه، خب من به نظرم این اتفاق نیفتاده. قطعا رمان نگهبان چند پله بالاتر اومده در اون جهانبینی که وجود داره. بله یک سری از موتیف ها مشترکه، همونجوری که مثلا وقتی که شما از مارکز میخوایم مثال بزنیم، به هر حال قسمت اعظم موتیف هایی که مارکز توی آثارش استفاده داره میکنه وقتی که شما میرین بررسی میکنین به هر حال اشتراکات بسیار زیادی دارن، یا حتی نویسنده دیگه از قبیل کندرا یا افراد دیگه، به هر حال یک سری از موتیف ها مشترکه و موتیف ها توی داستان توی خود رمان هم استفاده شده و سعی شده که بر اساس اونها اون جهان رمان شکل داده بشه. ولی خب قطعا من خودم توی کار بعدی خب ترجیحم اینه که وارد فضاهای جدیدی بشم و فضاهای جدیدی رو تجربه بکنم که خب حالا باید اونم منتظر موند و تا کتاب جدید بیرون بیاد و به هر حال نتیجه اون کار رو ببینیم.
آیه اسماعیلی، چقدر فرم رو مهم میدونی مستقل از جذابیت داستان یا داشتن قصه و روایت جذاب؟ اهمیت فرم رو چقدر میدونی؟
خب من فرم برام خیلی مهمه، به این دلیل که فرم، شما نمیتونی فرم رو که از چیز دیگه جدا بکنی، برام یه بحث بسیار قدیمیه. به هر حال شما تمام اون چیزی که دارین توی داستانتون میگین خود اون بخشی از اون فرم و اون قضیه گفتنیه که دارین انجام میدین. خب فرم قطعا یکی از مهمترین عناصر داستانیه. برای من فرم اهمیتش فوق العاده زیاده، مخصوصا توی نوشتن داستان کوتاه. توی رمان هم قطعا خب از اصلی ترین المان هایی که شما باید رمان رو بر اساس اون بسازین، شخصیتتون بر اساس فرم شکل میگیره، فضا سازیتون، اتمسفر داستانی که بر اساس فرم ساخته میشه. خب این خیلی، یعنی خیلی سوال قدیمی و خیلی سوال مهم و اساسیه برای یک نویسنده.
ببخشید، یکی از دلایلی که این سوال رو من میپرسم این است که برخی از منتقدین حوزه ادبیات داستانی ایران معتقدند که، یا ناظران حوزه ادبیات داستانی این اعتقاد رو دارند که ادبیات داستانی ایران به این دلیل توان جذب مخاطبان رو به صورت گسترده نداره و توان گرفتن تیراژ رو نداره در فضای عمومی و در بازار کتاب و در بین کتابخون‌ها به نسبت ادبیات داستانی ترجمه حتی، که مواجهش با مسئله فرم مواجهه اشتباهی است. مثلا شما مثال زدید از همون فاکنر یا کندرا یا مارکز، اونها در عین اینکه داستان‌های بسیار قوی رو روایت می‌کنن، روایات بسیار قوی دارن، فرم بسیار متمایز و مشخصی هم دارن، اما ادبیات داستان ایران یا خودش رو تقلیل میده به فقط روایت یا در فرم اینقدر متوقف میشه که توان داستانگوییش در واقع یا نداره یا اینکه پنهان میمونه. به این دلیله که الان مسئله بحث فرم و روایت حتی فارغ از اون بحث قدیمی که در غرب هم بوده و بعد به ایران هم سرایت کرده در دهه‌های پیشین، از این زاویه موضوع تازه انگار مطرح است دربارش، یا یه جور آسیب شناسی براش مطرح است.
درسته. ببین، البته خب مثالی که در مورد فاکنر زدین کاملا درسته، به دلیل اینکه خب فاکنر نویسنده‌ایه که خیلی جهانبینی گسترده و سطح مطالعات فوق‌العاده گسترده و عظیمی داره. ولی خب میخوام مثال بزنم که ما نریم سراغ فاکنر، مثالهای نزدیکتری رو بزنیم. مثلا شما موراکامی رو در نظر بگیریم. مثلا موراکامی اون یک نویسنده، خب ما نمیتونیم خیلی فرم شاخص در حد اون چیزی که مثلا شما در مورد فاکنر در نظر میگیرین بهش نسبت بدیم، ولی به هر حال نویسنده‌ایه که تو حوزه‌های مختلف، نه فقط حوزه نویسندگان عام پسند یا پر مخاطب، اما نویسنده‌ای بوده که تونسته هم مخاطب خودش رو راضی نگه داره، هم به هر حال منتقدین رو راضی نگه داره. و خب فرم هم، شاید من واقعا اون برداشتی که شاید الان تو سوال شما از فرم مد نظر باشه رو به اون شکل من تو کار موراکامی نمیبینم، نه اینکه نباشه، ولی اون تمایز خاصی که ما در مورد فرم قائل هستیم رو اون اونقدر بهش معتقد نیست. یعنی با فرم خیلی برخورد راحت تری داره. همین اتفاق در مورد خیلی از نویسنده دیگه میفته. من به نظرم این سوال خیلی عمیق تر از اینه که مثلا اینه که چرا به طور کلی روی کرده مخاطب جهانی یا مخاطب عام با آثار ادبیات داستانی ایران روی کرده چندان خوبی نیست، و یا حتی نه فقط مخاطب جهانی، مخاطب داخلی هم چندان تمایلی به خوندن ادبیات داستانی ایران نداره. من به نظرم این نمیشه فقط تقلیلش داد به بحث فرم، یا تقلیلش داد به این بحث که روی کرده یک نویسنده ایران نسبت به فرم روی کرده درستی هست یا نه. چون من به نظرم فرم قطعا یکی از پارامترهای اصلیه، به دلیل اینکه فرم خودش شامل بسیاری از چیزهای دیگه میشه. ولی خب شما خیلی بحث دیگه هم نمیتونی نادید بگیرین، بحث زبانه، بحث جهانبینیه، و بعد بحث حرفه‌ای بودنه. ببینین تقریبا تو دنیای امروز دیگه نوشتار آماتوری به ویژه در مورد رمان اصلا جایی نداره. اینجوری نیست که مثلا من حالا توی مسابقه قبلا گفته بودم که ما به شکل نوشتن چریکی رمان نویس بتونیم تربیت کنیم که بتونن رمان های شاهکاری در حد رمان های برجسته دنیا تولید بکنن. نویسنده‌ای که فقط به اینقدر درگیر زندگی روزمره هستن که در طی روز فقط منتظرن که یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یک وقت خالی پیدا بشه، مثل یک چریک حمله بکنن به اون وقت خالی، یک چند صفحه رو بنویسن و دوباره برگردن. این جنس نوشتن، این جنس کار کردن در مورد رمان جواب نمیده. رمان محصول روزهای تعطیل و آخر هفته ها نیست معمولا. شما الان نحوه زندگی زیست نویسنده ایرانی رو نگاه کنید، چند درصد نویسنده ایرانی با زیستی که لازمه یک رمان نویس حرفه‌ای الان دارن زندگی میکنن. به نظر من این بحث خیلی بحث دنباله داریه و بحثی نیست که ما صرفا با بیان یک فرم یا نوع روی کرده نویسندگان به فرم بتونیم اون رو جمع کنیم.
خب وقت بسیار کوتاهی داریم برای دو تا سوال دیگه که من مجبورم بین سوالای دیگه هم انتخاب بکنم و اونو بپرسم. چقدر دچار خودسانسوری شدید آیه اسماعیلی در طول نوشتن این رمان یا حتی دو تا مجموعه قبلی به وقت نوشتنشون، و در چه مواردی بوده اگر بوده؟ خیلی کوتاه اگر بگید ممنون میشم.
چون به هر حال خودسانسوری به هر حال خیلی مسئله مهمیه. به نظر من مهمترین مشکلی که ما الان در حال حاضر باش طرف هستیم خیلی بیشتر از اون مشکل سانسور بیرونی، سانسور درونیه. طبیعتا خب من خودم تو رمان نگهبان به دلیل این که میخواستم اون شخصیت رو به اون مرزهای اخلاقی و مرزهای احساسیش در حد گداختگی نزدیک بکنم، اگر اون خودسانسوری نبود من قطعا میتونستم به موفقیت بیشتری دست پیدا بکنم. ولی خب به اول خودسانسوری همیشه بوده، چیز جدیدی هم نیست. یعنی شاید از ابتدای زمانی که ما شروع کردیم نوشتن به تعریف مدرنش در نویسنده ایرانی وجود داشته و برهای بر منم مثل بقیه نویسنده ایرانی قطعا درگیر این قضیه بودم.
و در چه مواردی؟ در موارد عمدتا مثلا آنچه که تحت عنوان اخلاق سنتی اسم برده میشه؟
مسئول رمان نگهبان بحث خودسانسوری برای بیشتر در زمینه اخلاقیات خود مطرح شد، به دلیلی که خب شخصیت میگم توی یک موقعیت حاد قرار میگیره، توی یک موقعیتی که عملا تمام اون شاخک های اخلاقی و احساسیش به شدت گداخته میشن. تو اون موقعیت ها خب قطعا خودسانسوری باید میشه که نویسنده نزدیک نشه به یک سری از تمایلات شخصیت که خب میتونست با نزدیک شدن به اون دنیای جدید رو برای اون شخصیت باز بکنه. این اتفاق به هر حال ناگزیر میفته. ولی خب از طرف دیگه هم خب یک اتفاق دیگه هم که تو نوشتاری بسیاری از نویسنده ایرانی میفته اینه که برای بیان یک موضوع عمدتا سعی میکنن که راههای خیلی خیلی زیادتری رو پیدا بکنن که بتونن هرچند یک موضوع رو اگر نتونن به شکل مستقیم بگن، اون موضوع رو بتونن از جنبه های مختلف و زاویه های مختلف بهش نزدیک بشن و بگن. خود من هر جا که تو این رمان احساس میکردم که به هر حال به یک مسئله نمیشه نزدیک شد به دلایل زیادی که اون خودسانسوری نتیجه اون دلایله، سعی میکردم که از جهات دیگه به اون مسئله نزدیک بشم و اون رو باز بکنم، همجوری که الان تو خود این رمان هم هست. ولی خب بله، اون بخش اصلی که از این قضیه متاثر شده بحثیه که به هر حال ما با نحوه زیست اون شخصیت اصلی که سیامک هست در این رمان روبرو هستیم و نوع مواجهه‌ای که اون فرد با اخلاقیات داره.
و کار بعدی شما چی هست آقای اسماعیلی؟
من کار بعدی الان برداشتم اینه که به احتمال بسیار زیاد یک مجموعه داستان خواهد بود. حتی یک رمانم در حال نوشتنش هستم، ولی خب مجموعه داستان با سرعت بیشتری داره جلو میره و به احتمال بسیار زیاد اون ابتدا به نتیجه خواهد رسید، اون تحویل ناشر میدم. اونم یک مجموعه داستانه با یک فضای جدیدی. خب فضای مهاجرت منم طبیعتاً وارد اکثر داستان‌ها شده و یک تجربیات جدیدی هم به نظر شخصیت هم به نظر فضاسازی تو این داستان ها اتفاق افتاده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، داستان نویس و نویسنده رمان نگهبان بود. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.